اوج خودش رسیده و خواستار آزادی بی قید و شرط همکارانمون شدیم. در این بیانیه شما نگاه بکنید، اسم بسیاری از این هنرمندان و نویسندگان اومده. من به چند تا اشاره میکنم: خانم عاطفه چهارمحالیان، آقای بهروز یاسمی که همین چند روز پیش دستگیر شدن، سعید هلیچی، بنفشه کمالی که از روزهای ابتدایی اعتراضات در دستگیر شد و خبری ازش نیست و خبری هم برای آزادیش اصلا نیست و بسیار نگران کننده است این وضعیت و این لیست همچنان آپدیت خواهد شد متاسفانه. اما و بسیاری اسمهای دیگه هم هستش که خب متاسفانه وقت نیست که من همه رو برشمارم.
صدور این بیانیه‌ها چقدر میتونه جلوی سرکوب و بازداشت نویسندگان و هنرمندان رو از سوی نیروهای امنیتی و حکومت بگیره؟
من فکر می‌کنم وظیفه انسانی ما هنرمندها هستش که از همدیگه حمایت کنیم و این حمایتمون رو نشون بدیم و در واقع در جایگاه درستی در مقابل حکومتی که دستگیر می‌کنه و فشار میاره بر هنرمندان بایستیم. امضای این نامه‌ها، بیانیه‌ها کمترین کاری هستش که ما میتونیم بکنیم تا جامعه جهانی رو آگاه کنیم نسبت به این قضیه، نسبت به اینکه هنرمندها و نویسنده های یک کشور رو دارن دستگیر میکنن به جرم نوشتن، به جرم تفکر و به جرم اینکه فقط نشون دادن که مخالف ظلم هستن و آزادی میخوان. به علاوه اینکه برای یک تأثیر دیگه هم که میتونه این بیانیه ها داشته باشه اینه که برای ایرانی ها، خانواده هایی که جز خانواده های دستگیر شده ها هستن، اسم عزیزانشون رو بگن و نترسن و این انتشار اسامی اینها و خبر رسوندن اینها به جامعه جهانی، به تمام مردم کل جهان، باعث میشه که یک فشاری بر حکومت جمهوری اسلامی ایجاد بشه و متوقف کنه یه جایی این روند سرکوبگرانه رو.
خانم اختصاری، اساساً چرا حکومت از نویسندگان، هنرمندان و اساساً از اهل قلم اینقدر بیم داره و در اولین اتفاقات اعتراضی نوک پیکان سرکوبش رو جلوی اونها میگیره؟
اولاً اینکه به نظر من حکومت از تفکر بیم داره، از تفکر آزاد و مستقل میترسه و نویسنده ها سردمداران آگاهی رسانی برای این جامعه هستن، کاری که از ابتدای وجود نویسنده و نوشتن داره اتفاق میافته. یعنی اصلا اساس نوشتن و هنر بر اساس آگاهی رسانی هستش. به علاوه اینکه هنر خودش میتونه تأثیر عمیقی بر افراد داشته باشه، اون تأثیری که یک شعر میذاره بر افراد جامعه و اونها رو همراه میکنه با اعتراضات، بسیار تأثیر بیشتری هستش تا حالا یه خط جمله معمولی. و این هنر همه هنرها رو شامل میشه، شعر، داستان، هنرهای تصویری. و یه نکته دیگه هم هستش که این مبارزه رژیم ایران با نویسنده ها، با هنرمندان 44 ساله که شروع شده، 44 ساله که این فشار بر نویسنده ها وجود داره، سانسور وجود داره، سرکوب اونها وجود داره، دستگیری ها و کشتار اونها وجود داره. بکتاش آبتین رو ما هنوز یادمون نرفته که در زندان نویسنده بود که در زندان کشته شد چند ماه پیش، یک سال شاید شده الان. و این بغض 44 ساله باعث یک خشمی میشه که در اثر هنری خودش رو نشون میده و این حکومت رو میترسونه. تمام این پروسه‌ای که از فشار شروع میشه و به یک اثر هنری تبدیل میشه و تأثیرش رو بر قشر زیادی میگذاره، بر قشر زیادی از جامعه میگذاره و یک اثر خیلی درونی و عمیق هم هست.
گفتگویی بود با فاطمه اختصاری، شاعر و فعال سیاسی، در مورد صدور بیانیه‌ای برای آزادی معترضین.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
حکومت ایران اعلام کرد قراردادی با روسیه برای صادرات 40 دستگاه توربین منعقد کرده. در همین زمینه روز دوشنبه رئیس شرکت روستک که از 8 سال پیش در صدد خرید توربین از ایران بود گفته است که برای بهره‌مندی از تجربه های ایران در دور زدن تحریم ها به تهران سفر خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از امضای قرارداد صادرات 40 دستگاه توربین به روسیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری نفت و انرژی شانا، رضا نوشدی با اشاره به اینکه موفقیت های صنعتی ایران منحصر به زمینه های موشکی و پهپادی نیست گفت 85% تجهیزات صنعت نفت و گاز در داخل کشور ساخته می شود. و افزود ایران آماده است به صنعت گاز روسیه نیز کمک کند. تابستان گذشته مدرسه عالی اقتصادی از مهمترین دانشگاه های مسکو برآورد کرد. روسیه محتاج واردات بیش از 90% توربین های مورد نیازش است. و در همان گزارش ایران به عنوان تأمین کننده اصلی احتمالی معرفی شد. به ویژه که چندی قبل سید رضا فاطمی امین وزیر سمت که طی یک سال گذشته چند بار به روسیه سفر کرد گفته بود ایران آماده است با شرایط تحتر به روسیه توربین صادر کند. نیکولای ایواشن کارشناس مسائل خاورمیانه بعید نمی‌داند توربین به مهمترین عرصه همکاری روسیه و ایران تبدیل شود.
شرایط روسیه و ایران به دلیل تحریم ها شبیه هم و مقابله با دشمن مشترک باعث همسوییشان شده. سپاه پاسداران به روسیه سلاح می‌فرستد و نهادهای اقتصادی ایران میکوشند خلأ به وجود آمده پس از خروج شرکت‌های غربی از بازار روسیه را پر کنند. همان گونه که موشک و پهپاد مهمترین دستاورد صنایع دفاعی ایران است و روسیه به طور کامل از آن بهره‌مند می‌شود، توربین و تولید قطعات از معدود صنایعی است که ایران به دستاوردهای مهمی در آن دست یافته. توربین به خصوص از سالها پیش و به محض برهم خوردن همکاری روسیه با شرکت آلمانی زیمنس مورد توجه مسکو بود. اینکه پس از سالها تهران حاضر شده این توربین ها را به روسیه تحویل دهد پیروزی مهمی برای مسکو است. روسیه از ایران انتظار دارد نیازهایش را تأمین کند و چه در تحویل پهپاد چه در تحویل توربین میخواهد نهایت سود را ببرد.
رسانه روسیه ریپارتور اواسط تابستان گذشته در مقاله نوشت چه کسی حتی 6 ماه قبل میتوانست تصور کند ارتش روسیه به پهپاد ایرانی و صنعت روسیه به توربین های تولید ایران نیاز پیدا کند. اما واقعیت این است که روسیه از زمانی که در پی الحاق کرمه در 8 سال پیش هدف تحریم های غرب قرار گرفت به دنبال فروشندگان توربین های مورد نیاز خود می گشت و سرانجام به سراغ شرکت مپنا رفت که تحت لیسانس زیمنس در ایران توربین تولید می کرد. اما مپنا به دلیل مخالفت های زیمنس و از ترس تحریم های آمریکا، چرا که در آن زمان هنوز تحت تحریم نبود، درخواست روسیه را رد کرده بود. به گزارش روزنامه کامرسانت، روسیه در این حال تلاش ها برای دریافت توربین از ایران را متوقف نکرد. گفته می شود شرکت روسی تکنوپروم اکسپورت پیمانکار احداث نیروگاه حرارتی سیریک در ایران شد، اما طی 4 سال کار انجام نداد، چرا که تمام این مدت به دنبال جستجو راه های دستیابی به توربین های مپنا بود. سرگی چیمیزف رئیس روستک نهاد دولتی مسئول فناوری های نظامی و غیر نظامی در روسیه در آن زمان گفته بود قرارداد با مپنا در مرحله نهایی است. اما چندی بعد خبرگزاری روسیه RBK به نقل از منابع خود در این نهاد نوشت تلاش های وی به ثمر ننشسته. چیمیزف رئیس روستک دوشنبه اعلام کرد به زودی به تهران سفر خواهد کرد. او طی مصاحبه به روزنامه ویدمستی گفت روسیه خواهان گسترش همکاری با ایران و به ویژه بهره برداری از تجربیات این کشور در دور زدن تحریم هاست. او همزمان افزود برخلاف ایران روسیه را به دلیل ابعاد و نفوذش نمیتوان منزوی کرد و مسکو همچنان با شرکای متعدد روابط دوستانه دارد و به گفته وی ایران یکی از این شرکاست. تهران برها گفته به دنبال روابط رهبردی با مسکو است و به تازگی وزیر خارجه ایران اعلام کرد تا پایان سال جاری میلادی توافق همکاری های بلند مدت بین دو کشور امضا خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با اهدای جایزه صلح ناشران آلمان به یک نویسنده و شاعر اوکراینی، 74th نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه بیش از 4000 ناشر از 95 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتالشان را ارائه و بیش از 180,000 تن هم از این رویداد دیدن کردند. بیشتر بشنویم از شهرائن میریان.
با شعار سگانه ترجمه، انتقال و تحول، نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت پس از 2 اعمال محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، چهارشنبه هفته پیش بدون هیچ محدودیتی به صورت حضوری شروع به کار کرد. یورگن بوس، مدیر نمایشگاه کتاب، دیروز گفت در اون مایه اکثر کتاب‌های ارائه شده سیاسی بوده. در کنار حضور بیش از 4000 ناشر و غرفه‌دار از 95 کشور دنیا، بیش از 1800 برنامه سخنرانی و معرفی کتاب هم از سوی نویسندگان، شاعران و مترجمان بین‌المللی در سالن‌های متعدد نمایشگاه فرانکفورت برگزار شد. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در این مناظره‌ها، سخنرانی‌ها و خوانش کتاب به موضوعهایی مانند جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، تحولات کنونی ایران، مقصود جنبش اعتراضی زن، زندگی و آزادی و همچنین وضعیت افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، نمایشگاه کتاب فرانکفورت ناشران روسی را از شرکت در این رویداد فرهنگی منع کرد، ولی حضور ناشران اوکراینی در این نمایشگاه بسیار پررنگ بود و آنها در غرفه بزرگی آثار چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. افزون بر این، رئیس جمهور اوکراین زلنسکی هم از طریق مجازی پیامی به نمایشگاه فرانکفورت ارسال کرد و در آن با اشاره به وضعیت جبهه‌های جنگ در کشورش به روسیه و ایران هم اشاره کرد و گفت این دو کشور به جای صدور فرهنگ مرگ صادر می کنند. از طرفی خانم اولنا زلنسکا، همسر آقای زلنسکی، هم شخصا در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت کرد و به خبرنگاران گفت برای التیام زخم‌ها حمایت از طرح و پروژه کتاب را برای کودکانی که به دلیل جنگ از اوکراین فرار کرده اند بر عهده گرفته. از طرفی انجمن قلم آلمان هم در برلین برنامه زیر عنوان ایران به کدام سو تدارک دید که در آن شماری از سخنرانان از جمله امید نوری پور، یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان، درباره جنبش زن، زندگی و آزادی شرکت داشتند. 3 مانده به گشایش نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت، جمهوری اسلامی اعلام کرد چون غرفه همیشگیش امسال به سالن فرعی دیگری انتقال یافته، از شرکت در این نمایشگاه خودداری می‌کند. در این میان اما فعالانی که پیگیر این قضیه هستند گفتند در واقع این مسئولان نمایشگاه کتاب بودند که ضمن همبستگی با جنبش کنونی ایران تصمیم به حذف جمهوری اسلامی گرفتند. 74th نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه یکشنبه با اهدای جایزه صلح ناشران آلمان به یک نویسنده، شاعر، مترجم و آهنگساز اوکراینی به نام سرهی ژادان به کار خود پایان داد. ارزش مادی این جایزه 25,000 یورو است و 7 پیش هم نوید کرمانی، خاورشناس ایرانی آلمانی، برنده این جایزه شده بود. شهرام میریان. رادیو فردا.
به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. سپاس که با ما بودین. دعوت میکنم که شنونده خبر رادیو فردا باشید.